بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری 6/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
نستعین بالاخره داشتیم روایاتی که بسا بهش تمسک شده است که انسان تا قبل ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه وظیفه ندارد خلاصه در حوادث و مسائلی که پیش میاد دفاع بکنند، جنگ بکنند، مثلا تشکیل حکومت بدن، اینجور مسائل ما وظیفه نداشته باشیم. مثلا اینجا روایات رو گفتیم صاحب بصره در باب 13 ذکر کرده بود، حالا رسیدیم به روایت 4. اون روایت صدیر چون امر داشت الزم بیتک، این رو ناچار شدیم که بررسی بکنیم و بررسی شد و خلاصه گفتیم نمیشد از این روایت الغاء خصوصیت کرد، بگیم این خطاب به همه است با اون خصوصیاتی که صدیر داره. حتی احتمال خصوصیت هم اگه یه جا باشه دیگه الغاء خصوصیت صحیح نیست، در صورتی که یقین کردیم صدیر خصوصیت داره. حالا روایت 4 باب اینه: و عنهم یعنی کلینه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن حفص ابن عاصم عن سیف تمار عن ابی المرهف عن ابی جعفر علیه السلام. اینجا وسائل غلط دارد ظاهرا، اون وسائل امیر بهادر هم ما از چاپ قدیم هم داریم، اونم من نگاه کردم توش غلط هست. این رو از خود کافی بخونیم، روزه کافی صفحه 273، این جلدی که سابقا چاپ شده. بله، ما از او چاپای قدیمی داریم، 273. بله، اینجا عن ابی المرهف عن ابی جعفر علیه السلام که امام باقر باشه، قال الغبره یا الغبره، هر دو میگن صحیحه، یعنی گرد و غبار. الغبره تو علی من اثارها. حالا این ابو المرهف شیخ در کتاب رجال در اصحاب امام باقر علیه السلام، امام پنجم، او قسمت کنا همطور دارد ابو المرهف دیگه، اسمش چی بوده، چجور آدمی بوده، هیچی اینا دیگه نداره. قطار که کرده اصحاب را یکم میشه ابو المرهف. و در رجال امام خانی در باب کنا او آخر کار میگه که من نه اسمشو بلدم نه حالشو میدونم، لم اعرف اسمه ولا حاله. این راجبه سندش که خلاصه ابو المرهف شخص مجهولیه و به نظر میاد سبک روایت این که در زمان امام باقر علیه السلام قبل از قضایا زید و این هاست و در زمان تقریبا هشام بوده مثلا، که خلاصه هنوز قیام زید و اینها تو کار نبوده، در زمان امام باقر امام پنجم یه سر و صداهای بوده، یه بیگیر بیگیری هم بوده، و این وحشت کردست که حالا اینو نیان بگیرندش، مثلا فرض بگیری. و حضرت هم مثلا دلداری بهش میدادست که نه تو ای کس خلاصه به کسی کار نداشته باشی، کس به تو کار ندارد، خلاصه خیالت راحت باشد، مثلا یه همچین چیز. حالا قال حضرت فرمود الغبره یا الغبره على من اثارها، گرد و غبار به ضرر اونیست که گرد و غبار رو برمی انگیزه. یعنی اگر چنون چه انسان مثلا فرض بگیرید که کاری کرد، سر و صدای کرد، خب این برفرض ضرری داشته باشه، ضررش به خودش میخوره. کسی که اونجا نباشه، تو معرکه نباشه، او گرد نمیخوره. حال این اصلا قیام صحیح صحیح نیست، این جمله هیچ در مقام بیان این جهت نی. خلاصه تو جنگ نون و ماست تقسیم نمی کنم، دعوا هم کتک خوردن هم هم لابد کتک هم اون میخوره که تو میدون جنگه. اما حالا این جنگ به حق باشد به ناحق باشد، این از در مقام بیان این جهتش نیست. تو ابوالمرهف که تو میدون نیستی، در معرکه نیستی، کس به تو کار نداره. الغبرتو یا الغبرتو علا من اثاره ها، گرد میشینه به سر و دوش اون کسی که گرد را برانگیخته است. خب این یه جمله. بعدش حضرت میفرمان هلک المحاضیر، ای باز یه مطلب دیگه ایست. اونهایی که تند میرند و عجله میکنن، کار نپخته انجام میدن، اینا هلاک میشن. خب ما هم قبول داریم که اگر انسان میخواد کاری انجام بده، حتی جهاد دفاعی هم، بایستی که تهیه مقدمات کرد، مشی عاقلانه باشد، همطوری که فکر نکرده و تهیه مقدمات نکرده، خب پیداست انسان لفت نمیشه، دست بمیره، نتیجه هم گرفته نمیشه، حتی ضربه هم به طرف وارد نمیشه، خون آدم هم پامال میشه، مثلا فرض بگیری. ای هلک المحاضیر، محاضیر به زاد اخت و ساد، جمع محوار و محزیره، هر دو به معنای اسبی که خیلی میدوبد، یه وقت سر کله میشد میفته زمین. حضر الفرس هم میگن، حضر الفرس یعنی شتاب و دویدنه اسب. هلک المحاضی، اون اسب هایی که خیلی میدوبند و خلاصه تون روی میکنن، اینا معمولا هلاک میشه. خب اینم یه واقعیتیه. شتاب هیچ وقت صحیح نیست، حتی در جهاد دفاعی، حتی در هر جایی، بالاخره نباید شتاب باشه، بایستی که با تهیه مقدمات باشد و عاقلانه. اون وقت شکست آدم خورد، خب دیگه انجام به فرمایش ایشون انجام وظیفه کرده، کارشو انجام داده. مشی باید مشی عاقلانه باشد در امور مهمه. انسان اصلا نباید تحت تاثیر احساسات آنی قرار بگیره، بلکه بر اساس عقل باید کار بکنه. این تقریبا اینو میخواد بگه. هلک المحاضیر، هلاک میشن اونهایی که خیلی تون میرن. قلت و جعلت و فداک. و مل محاضیر، قال المستعجلون، اونهایی که عجله میکنن. اصلا یه گرفتاری ائمه مایی بوده که بسا ائمه علیهم السلام مقدمات یه جور قیام هایی رم، حالا به وسیله خودشون هم نباشد، مقدماتی که شیعه یه قدرتی پیدا کنن، تجمعی پیدا کنن، تشکلی پیدا کنن، اینا از خلال روایات استفاده میشه. منتها چیزی که هست بعض افراد عجول اینها لو میدادن خلاصه، و اینی هم که در روایات ما هی تقیه میفرمان التقیه جنت المؤمن ترس المؤمن، آقایون خیال میکنن که معنای تقیه این است که اصلا انسان بره تو خونه بخوابه هیچ کار نکنه. این کلمه ترس و جنه، ترس و جنه سپر تو میدون جنگه، آدم تو رخت خواب که میخوابه که دیگه ترس نمیخواد. این معناش اینه، یعنی در مقام مبارزه آدمایی هم که میخوان مبارزه با باطل بکنن در مقابل یه قدرت باطلی که قدرت بالاخره، میخواهی تشکیلاتی درست کنی کاری انجام بدی، شرط اولش اینست که خودتو حفظ کنی تا بتونی کار بکنی. اگر انسان تو میدون جنگ بره شمشیر دستش باشه اما سپر نداشته باشه، همون اول میزنن تو کلش میکشندش. اما اگر سپر داشته باشه خب اینجا خودشو حفظ میکنه، کارشم انجام میده. پس این التقیت و ترس المؤمن یا جنت المؤمن که این روایات داره، ای بر طبق منطق و عقل، یعنی شخص مبارز و مجاهد در این حالی که دارد مبارزه میکنه و جنگ میکنه باید خودشو حفظ کنه. تقیه اصلا یعنی وقع، یعنی نگاهداری، خودشو حفظ کنه، نیروی خودشو حفظ کنه، گروه خودشو حفظ کنه، تشکیلات خودشو حفظ بکنه، نه اینکه رهبرشون رو لو بدن، رفیقاشو لو بده، خودشو لو بده، همون اول شکست بخورن تموم بشه بره. و این یه گرفتاری بودست که ائمه ما علیهم السلام داشتن که میفرمودن افرادی که کتمان ندارن، کتمان ندارن، زبونشون وله، نمیتونن خودشون رو حفظ بکنن، اینا ضرر دارن. خب واقعا هم ضرر داره، نمیذارن اصلا تشکیلاتی درست بشه، نمیذارن مبارزه‌ای درست بشه. پس نه اینکه ائمه ما علیهم السلام میخواستن بگن که شما برید تو رخت خواب بخوابید هیچی نگید، این که ترس نمیخواد، این که جنه نمیخواد، این دیگه سپر نمیخواد که. حالا علایالن حضرت میفرمان المستعجلون، اونا که عجله میکنن و کارهای نپخته میکنن، بدون تهیه مقدمات میخوان کاری انجام. اما خب این یه قسم. بعدش ابوالمرحف معلوم میشه که یه پیش آمدی بوده، میدونی در زمان بنی امیه و بنی عباس همیشه درگیری بوده، یه گروه های قیام میکرد. ای ابوالمرحف ما نمیدونیم چه جوری بوده، اما بالاخره وحشت گرفته بودش که نکنه بیاد اینم مثلا بازداشتش کنه. نه بابا جون، هر کسی که در مقابل حکومت قیام کرده خب با اون کار دارن، تو که جایی نبودی که حالا بخوان بیان تورم مثلا مزاحمت بشن. اما انهم لن یریدو الا من یعرض لهم، ببینید اینجا وسائل اینجوری دارد، اما انهم لن یرد الامر یعرض لهم، وسائل اینجور داره، اما چونش کافی نقل کرده عبارت کافی اینه، اما انهم، یعنی اینا که ظاهرن خطاب به محاضر نباشه، او اول یه دسته شتاب کردن با حکومت، یه درگیری، یه از او قیام ها و نهضت های کور خلاصه که نپخته بوده، اینا را ازت بفرماد، اینا بالاخره شکست میخورن، نه هیچی نپخته بوده کارش. بعد این انهم دیگه به اون نهضت کنندگان خطاب نی، یعنی ضمیر به اونا بر نمیگرده، به اون حکومت، به اون مثلا بنی امیه، هشام یا هر کس بوده در زمان خلفای اموی بوده، چون امام باقره قیام زید در زمان امام صادق بود، در سنه 121 بود. امام باقر کافی میفرماد در سنه 114 وفاتشونه، تا 117 هم گفته شده. علایالن علل قاعده در زمان مثلا هشام و وقتا بوده، یک قیامه کی بوده است که اونا بالاخره تندی کردن، حضرت نکوبیده سم قیامشونو، عجله کردند و تندی کردن، مثل اسب هایی که چموشی میکنن اون وقت ممکنه بخورن زمین، اونو دارد محکوم میکنه. بعدم به ابوالمرحف داره دلداری میده، میفرماد اما انهم، یعنی این مأمورین حکومت که حالا بیگیر بیگیر راه افتاده، لن یریدو الا من یعرض لهم، هر کی در مقابلشون ایستادگی کرده اونو اراده میکنن. تو چرا وحشت گرفته؟ بله، لن یریدو، اراده نخواهند کرد الا من یعرض لهم، مگر اون کسی که عرض اندام بکنه در مقابلشون. پس تو وحشت نداشته باش، با تو کاری نکن، نداره. این دلداری شخص بوده. بعد ثم قال یا ابوالمرحف اما انهم لم یریدوکم بمجحفه الا عرض الله عز و جل لهم بشاغله. از اینجا میشد بفهمی مثلا ابوالمرحف از افرادی بودست که مورد توجه امام هم اجمالاً بوده، ولو اینکه رجال میگن نه اسمشو بلدیم نه حالشو، اما حضرت میخواد بفرمان اگر اینها بخوان سراغ شما بیان، خدا یه موانعی پیش میارد براشون که مزاحم شما نمیتونن بشن. همیشه مثلا طرفداران حق، بندگان خدا، بالاخره خدا یه خورده کمکشون میکنه که همچی طرف تا میخواد بیاد مزاحمشون بشه، یه مانعی، یه گرفتاری پیدا کنن، نتونن بیان تو رو بگیرن. حالا شاید همیشه اینجور نباشه، اما اون وقت میگه اینا بالاخره بدون اگه سراغ شما بخوان بیان، قبل از اینکه سراغ شما بیان کار پیدا میکنن، جنگ پیدا میکنن، گرفتاری پیدا میکنن، به شما نیم رسن. اما انهم لم یریدو کن به مجحفه، اونها یعنی همون میکنن شما را به مصیبتی، مجحفه یعنی یه مصیبتی که سبب اجحاف برای انسان بشه، یعنی زوری نیم خان به شما بگن، مگر اینکه قبل از اینکه موفق بشن یه درگیری، یه گرفتاری پیدا میکنن که برطرف میشد. الا عرض الله لهم بشاغل، مگر این که خداوند یه کاری که مشغولشون بکنه دستشون بند میشه. و مثلا فرض بگیرید که نمیتونن بیان شما رو براتون درد سر درست بکنه، اینا همش دلداری به ابوالمرحف. خلاصه تو نترس، وحشت نداشته باش، باکید نباشه. ثم نکت ابو جعفر علیه السلام فی الارض، مثل آدمی که مثلا فکر میکنه یه مدت. حضرت مثلا دیدی که آدم که وقتی میخواد فکر میکنه با انگشتش هی رو زمین دست میکشد و هی خط میکشد و اینا. ثم نکت فی الارض ثم قال یا ابوالمرحف قلت لبیک قال اترى قوما حبسوا انفسهم على الله عز ذكره لا يجعل الله لهم فرجا. تو به نظرت میاد اگه یک کسانی قصدشون خدا باشد و ممحض باشن برای خدا، خدا برایشون فرج قرار نمیده. بلا والله لا يجعل الله لهن فرجا، خدا براشون فرج قرار میده. حال بازی معلوم نی که مراد ابوالمرحف و اصحابش باشه یا مراد آل محمد باشد، که حضرت بخواد بفرماد خداوند بالاخره برای آل محمد یه فرج قرار میده و روایات زیادی هم داریم که بالاخره فرج آل محمد صلوات الله و سلام علیهم به قیام قائمه. همچی نیست که بالاخره آل محمد تا روز قیامت اینا قد علم نکنن، یه روزگاری حکومت دستشون میرسه حکومت ها. این وعده این باشه که خلاصه اون کسانی که حبس و انفسهم علی الله، این معلوم نیست یعنی ابو المرهف و رفیقاش، این حضرت به خود بفرمود آل محمد اهل حق. درسته حالا هی مورد مثلا فرض بگیرید که زجر و گرفتاری اینا هستن، ولی بالاخره خدا فرج براشون میرسونه. همون روایاتی که دارد قیام قائم فرج آل محمده، این اجمالا معنی این حدیث. خب حالا این حدیث کجاش دلالت دارد بر این که انسان دفاع از حق نباید بکنه؟ ما اگر بعدن ثابت کردیم که اصلا حکومت از ضروریات زندگی بشره و از ضروریات اسلامه و مردم موظفن مقدمات تشکیل حکومت حق رو فراهم کن، یا نه حالا از لفظ حکومت هم اوقاتتون تلخ میشه، مردم در مقابل کفار و مهاجمین باید دفاع داشته باشن، اقلن جهاد دفاعی یه مشروطه به اذن امام هم نیست. اینا که ای همه روایات دلالت داره، آیات دلالت داره، حالا ما بعد بحث حکومت رو میرسیم. اون وقت به این که حضرت به ابوالمرهف میگه آدمایی که شتاب میکنن تون میرن اینا شکست میخورن، این سبب میشه که ما بگم پس هیچ کار نباید کرد. خب ما هم همینو میگیم، ائمه ما عرض کردم اصلا گرفتاریشون همی بود که میگفتن بابا جون خودتون رو حفظ کنید و مبارزه با باطل بکنید، نه اینکه ائمه ما علیهم السلام میخواستن بگن که نخه برید بخوابید تو خونه دونو هر چه میخواد بر سر مسلمون ها بیاد. این اگه اینجور باشد پس قیام امام حسین هم باید محکوم بشه، قیام زید هم باید محکوم بشه، و حالی که ما راجع به قیام زید گفتم روایات زیادی داریم ائمه ما علیهم السلام تأیید کردن. پس این یه جملاتیست که رو هم رفته معلوم میشه ابوالمرهف یا آدمی بوده ترسیده وحشت کرده اومده پیش امام بیجیر بیگیری بوده، امام داره دلداریش میده که تو نعمت هستی نی، بعدم ناراحت هم نباش، خدا فرجی هم برای آل محمد قرار میده، بالاخره اهل حق یه روزی پیروز میشه. این بیشه این اندازه روایت دلالت نداره. خب بگذاریم از این روایت ها. روایت بعدی باز در وسائل روایت اینجا اتفاقا در کافی هم همونو دنبالش داره، و عن محمد ابن یحیی. پس شما به کافی مراجعه کنید چون وسائل اینجوری داشت، اما انهم لن یرد الامر یعرض لهم، این قطعا غلطه، بله، اما انهم لن یریدو الا من یعرض لهم. این منو با میموره رو قریبه هم اروزا دیده بودید، میمونون رو گاهی میخواستن بنویسن نون شکسته مینویشتن، مثل ری عربی میشد. این بالاخره امر توش در اومده تو وسائل. وسائل چاپ امیر بهادر هم من نگاه کردم اونم همینطور بود، امر بود، اما چاپ های دیگه حال من ندیدم، ممکن است یه وسائلی هم باشه درست باشه. بالاخره کافی اینجوره. خب روایت بعدی و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب باشه، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشمه و سقم هست به جدش نسبت داده شده، عن الفضل الکاتب. این فضل کاتب رو جمع اسمشو یادداشت کردم. الفضل ابن سلیمان الکاتب، کاتب بهش میگفتن، رجال مامقانه میگه کان یکتب للمنصور والمهدی علا دیوان الخراج، خلاصه از کارگزاران حکومت بنی عباس بوده و اهل رجال هم گفتن مهملون امامیون مجهولون. بالاخره این اندازه هست که از کارگزاران حکومت منصور بوده و از این که از امام صادق چیزی نقل میکنه معلوم میشه چیه بوده. حالا اینم که از کارگزاران حکومت بیاد از امام صادق چیزی نقل بکنه اگه توثیق نشده باشه، صرف این که از امام صادق چیزی نقل کرد ما بگیم قطعا شیعه هم بوده معلوم نی، برای که امامی بودنش از این که اومده از امام مسئله پرسیده است لابد میکنن، نه ممکن جاسوس بوده، بله به عنوان جاسوس میمیده از امام یه چیزایی مثلا میکنه و این احتمالش خیلی قویه، مثل سواکی های زمان شاه که بالاخره با این که از مربوطین حکومت بودن میمیدن پیش علمای انقلابی هم بالاخره خودشونو بسا جا میزدند و تکلیف ما چیست، آقا وظیفه ما چیست، اینها که در ضمن یه چیزی هم برای حکومت مثلا دست بیارند و اینها. و اون وقت قهرن وقتی که امام علیه السلام که دیگه آدم ها رو میشناسد که اگر به همچی آدمایم امام یه چیزایی بگه ممکن است هم خلاصه جنبه یه سنبلی داشته باشه، نخواسته باشن واقع و بهش بگن. این بالاخره فضل ابن سلیمان کاتب اونا بوده و اومده از امام صادق چیزی نقل کرده. حالا روایت اینه، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، من پیش امام صادق بودم، مسلم، نامه ابی مسلم خراسانی برای حضرت اوم. اینجا از این بعدش حالا که میخونیم معلوم میشه ابو مسلم همینطور که من عرض کردم اول در خراسان اصلا از طرف ابراهیم عباسی رفت اونجا، بعد از مردن ابراهیم که کشتندش برای عبدالله صفاح دعوت میکرد و ارتش همونان بودن، مسوده خراسان بودن که تقویت کردن و سبب پیروزی صفاح شدن و مروان همه رو شکست دادن. پس ابو مسلم و ارتشش در اختیار عبدالله صفاح بود و تا زنده بود عبدالله صفاح خیلی به ابو مسلم احترام میکرد و در حقیقت حکومت ابو مسلم بود، اما خب به حسب ظاهر با عبدالله صفاح بیعت کرده بودن. اونی که به قدرت رسونده بود عبدالله صفاح را ابو مسلم بود، خیلی براش احترام قائل بود. ای چون قدرت را برای بنی عباس ای تحصیل کرده بود، خب کم کم یه شخصیتی شد و داش میخواست بگه که بله اصلا همه کاره منم. منصور دوانیقی بعد از برادرش عبدالله صفاح وقتی که اومد رو کار این فکر کردید که خلاصه این مودماغ ابو مسلم، برای اینکه ابو مسلم کم کم به کلاینا پشمینیم بینه و لذا در صدد بر اومد که به حساب ابو مسلم برسه. به حسب ظاهر احترامش میکرد. ابو مسلم اینو فهمیده بود، هی میخواست و محترمانه دعوتش کرد و اینا و بعد اونجا خلاصه بعدش لفلش کردن کشتندش. در 37 سالگی بود ظاهرا، همین جوان بود بالاخره کشتندش. حالا حدس زده میشه که این نامه که ابو مسلم به امام نوشته وقت در زمان منصور و مثلا بعدش بوده، که در زمان منصور بوده، میگم بعدش، در زمان منصور بوده که دیدش خلاصه مثل که منصور اونی که دلش میخواد نیست و اینا، این میخواست یه کاری بکنه، یه مرکزی دیگه پیدا کنه که بتونه در مقابل منصور ایستادگی کنه، که ای در زمانی که خلفای اموی بودند و ای قیام کرده بود اون وقت نامه رو ننوشته، بلکه در زمانی که قدرت به بنی عباس رسیده این نامه رو نوشته. حالا از اینجا معلوم میشه دو ببینید کنتو این دعبی عبدالله علیه السلام. کی میگه اینو؟ کسی که خودش در دربار بنی عباس است، فضل کاته. فعطاه کتاب و ابی مسلم، ها تو نامه چی نوشته بود؟ فقال، حضرت فرمود لیس لکتاب که جوابون، اصلا خودش هم اونجا که نبوده، همطور تنهو حضرت جوری فرموده است که اون نامه رسون بفهمه، پست که نبوده، لابد یه آدمی نامه رو برده. لیس لکتاب که جوابون اخرج عنا، برو بس به کار تو. مثلا فرض بگیرید که حالا با اونا میخوای در بیافتی، میخوای ما رو اینجا وجه المصالحه هم مثلا فرض بگیری قرار بدی. فجعل یسار رو بعضنا بعضا، حالا استو کافی من دارم میخونم. اینجا فضل کاتب میگه ما شروع کردیم سری با هم حرف بزنیم. حالا یکی مثلا جاسوس بنی عباس هم بودست که دیگه اصلا راهش هم همین کار بودست که امام کرده، که بگه برو بس به کار دواب نذارد نامه، قاعدش هم همین بوده دیگه، این فضل کاتب جاسوس باشه. میگه ما سری بنا کردیم با هم حرف بزن. فقال ای شیء انتصارون یا فضل. حضرت فرمود ها فضل کاتب چی دارید با هم سری حرف میزنید چطپتی میکنی؟ ان الله عز ذکره لا یعجل لعجلت العباد، برای اینکه بندگان عجله بکنن خدا عجله نمی کنه. اینجا باز میره تو خبر غیبی که حضرت خبر غیبی میده که ای بنی عباس میبینی منصور سو بعدش هم مثلا مهدی سو بعدش هادی سو مهدی سو نمیدونم هارون و رشید و تا هفتشون رو امام شمرد. این میره از اخبار غیب. این که حالا ابو مسلم خیال کرده ما رو اینجا وجه المصالحه قرار بده و این حکومت ای به اصطلاح امروزی هم میگن این خری که برده بالای بوم بیارت پایین، اشتباه کرده، حکومت بر بنی عباس تثبیت شده و تا هفتشون رو حضرت شمرد، این باز از اخبار غیبیه. مثل همون جلوتر هم که گفتیم خبر غیبی حضرت فرمودن، این اسم فرمود ان الله عز ذکره لا یعجل عجلت العباد، خدا برای عجله بندگان عجله نمیکنه. و لا ازالت جبل عن موضعه ایسر من زوال ملک لم ينقض عجله، برطرف کردن یک کوه از جای خودش آسان‌تر از این که یه حکومتی که مدتش نگذشته و منقضی نشده اینو زایلش بکن. خب این عبارت در روایات دیگه هم هست، آیا این معناش این است که پس هیچ وقت کسی نباید در مقابل حکومت باطل کاری انجام بده؟ خب اگه اینجور باشه پس امام حسین هم خب چرا قیام کرد در مقابل حکومت یزید؟ که معناش این نیست که حضرت میخواد بفرماد که واقع مذهب این است یه مقدراتی هست و اتفاقا مقدرات بنی عباس رو من اینجا میدونم. این ابو مسلم اشتباه کرده، خیال کرده حکومت نار میتونه دست بهم ببره در افت بخواد در بیفته، اشتباه کرده. وقت میشمارد حضرت میفرماد که ثم قال ان فلان ابن فلان حتی بلغ السابع من ولد فلان. خب اینا پیداست که در زمان بنی عباس بوده، برای که عرض کردم ابو مسلم اون وقت که دنبال عبدالله صفاح بود، اصلا حکومت دست اونا بود، پس در زمان بنی امیه نبوده، در زمان بنی عباس بوده، در زمان منصور هم بوده. این زمان منصور هم حضرت میخواست که بابا حکومت اینا دیگه تثبیت شده، جا افتاده، حالا این باطل هم هست جا افتاده، و تا هفتش هم حضرت شمرد، خبر غیبی میده. پس در حقیقت میخواد یه ابو مسلم بی خود خیال کرده است که میتونه این خرک برده بالا بون بیاره پایین، ما هم وصل مصالحه اونیم شیم. این معناش این نیست که چون خداوند یه مقدراتی دارد در نظام وجود، هیچ دسته هیچ کار نبایستی بکنه تا بر امکان شای وقوع شایه. در سلطنت محمد رضا پهلوی با همه قدرتی مردم قیام کردن و بعدم پیروزم شدن، معلوم میشه که از اولم خدا مقدر کرده بوده تا او اندازه. اما اگر چنانچه مقدر خدا این بود که نه رضا پهلوی هم بعد از باباش بیاد ما پیروز نیم شدیم، پس اینو خبر غیبی دارد امام میده که واقعش اینه، مقدرات واقعی خدا اینا اجرا میشه. و راجع به بنی عباس ما بدون خبر بدم، خب یه خبر غیبی دادست امام. حالا اولا سند روایت به که فضل کاتب که مهملون، تازه از این قشر اونام بوده، کتاب اونام بوده و بسا به عنوان جاسوس اومده، پیش جاسوس هم حضرت وظیفش همین است که خلاصه لو نده و یه جوری بگه که نه بابا جون واقعش این است، اینا دیگه سوار شدند و اینا شکستم نمیخورم، مثلا ابو مسلم بی خود خیال کرد. خلاصه ابو مسلم اینجا نمیتونه از ما سوء استفاده بکنه. این روایت هیچ دلالت نداره بر این که اصلا تو دنیا هیچ کاری نباید کرد. یعنی ازاله ملک محاله؟ نه خب پس ملک محمد رضا پهلوی هم یه ملکی بود، ازاله هم شد. ای بسا حضرت اینم میخواد یا میخواد بگه اونی که در نظام تکوین مقدر شده است از ازل، او شدنی، او یه واقعیتی حضرت فرمود، یا بخواد بفرما که یه حکومتی رو بخوای منقرض کنی خیلی مشکله، نیرو زیاد، باز محال نی، نیروی زیادی میخواد، کوه زودتر میشد منقرض کرد. اما حکومت مقدماتش فراهم شده به این آسونه نمیشد نشکنی، اینقدر بایستی میتینگ باشد و قیام باشد و فداکاری باشد تا بالاخره محمد رضا پهلوی سقوط کنه، به این آسونی هم که سقوط نکنه. پس این معناش این نیست که نباید تو دنیا در مقابل باطل دفاع کرد و قیام کرد، یا بخواد بفرماد ممکنه شکست بخوری تو شکست باشه، برای که مقدرات خدا خواهی نخواهی واقع خواهد شد، و یا بخواد بفرماد مقدمات باید تهیه کرد. کار مشکلیه، به این که چهار تا بچه بدون تهیه مقدمات بخوان کاری بکنن نه پیروز نمیشن، بایستی خیلی مجهز شد، کوه که میخوای بکنی باید خیلی نیرو تهیه کرد، برای ازاله ملکم باید بیش از این اندازه نیرو تهیه کرد تا وقت موفق بشی. اینا هیچ در مقام بیان این که نخیر، تا شما نباید دفاع بکنید از هر، نباید تشکیل و حکومت حق داد، در مقام بیان این معنا نیست. خب علایهالن اینجا جواب نامه ابی مسلم دارد حضرت اینا میده. خب اصلا ببین یا این است حضرت نه ببین یا این است که حضرت میخواد بفرمان در این حالی که مردم وظیفشونو باید انجام بدن، اما ممکن است پیروز بشن، ممکن است شکست بخورن. امام حسین قیامش قیام کور نبود، قیامی بود که نامه نوشتن از شهری که مرکز کوفه بود، بعدم حضرت فرستاد مسلمو، اونم گزارش داد مقدمات فراهمه. به بصره هم حضرت فرستاد مقدمات فراهم، ولی مقدر این بودست که شکست بخوره. پس یا این است که حضرت میخواد بفرماد که در این حالی که مردم وظیفشون رو انجام میدن، ممکنه شکست بخورن، ممکنه پیروز بشن، برای که مقدرات خدا خواهی نخواهی واقع خواهد شد. یه احتمال، یه احتمالم این که حکومت پایه‌هاش اگه محکم باشد، بایستی برای برطرف کردنش یه نیروی قوی تر بیاد تو کار، همطوری که بی خودی نمیشه برطرف کرد. ازاله جبل هم بالاخره میشه، اما خیلی نیرو میخواد، آسون نمیشه. پس باید تهیه مقدمات کرد. خب قلت بعد میگه که حال این جو ظاهرش نیست، حضرت خبر غیبی دارد میده که ابو مسلم بی خود خیال کرده است که حالا میتوند این خری که برده بالا بون بیارد با این. نه خیر، شمرد حضرت فلان ابن فلان، مثلا فرض بگی بعد از منصور هادی و مهدی و هارون و معمون و حتی بلغ از سابع من ولد فلان، یعنی تا هفت فش اینا بالاخره میان حکم. خب یه خبر غیبی است. قلت و فقمل علامه، از کنم پس علامت فی ما بیننا و بینک، ما بالاخره نشونه ای که بین ما و شما باشد که شما بالاخره پیروزی مال شماها خواهد بود چیست؟ قال، حضرت فرمود لا تبرح الارض یا فضل حتی یخرج سفیانی. بالاخره از علامات حتمی قیام قائم ما، اینم راجع به اهل بیت دارد میگه، اما مردم دیگه، وظیفه مردم ایران قیام کردن، حکومت طاغوت رو از بین بردن، اینو کار نداره. راجع به اون قائم آل محمد مقدمش سفیانیه، حتی یخرج از سفیانی فاذا خرج از سفیانی فعجیبو الینا یقولها ثلاثا، سه مرتبه ای رو حضرت فرمود و هو من المحتوم، ای از علامت های حتمی. حالا سفیانی بعضی احتمال دادن که ای شاید سفیاتی باشد، مثلا فرض بگیرید که یعنی مثلا فرض بگیرید که حکومت کمونیستی بالاخره در جهان باید بیاد، الحاد باید بیاد تا اینکه مقدمه ظهور حضرت ولی عصر بشه. خب احتمال، اگر بخواد انسان اینجور احتمالات، بعضی از روایات داره سفیانی رو عثمان ابن انبسه گفتن، اگر چنانچه این روایت نبود، خب وقت که احتمال تراشی باشه میگن که تکریتی از نسل بنی امیه، شاید هم صدام باشه سفیانی، ما چی میدونیم اینا، ما اینا دیگه بلد نیستیم. بالاخره حضرت میفرماد که سفیانی تا نیاد ای ما بالاخره، ما اهل بیت، مراد ما اهل بیته، اون قیامه به حقی که یملا و عرض قسطن و عدلا نی. این خلاصه. بله خیلی خوب، عثمان ابن عنبس هم گفتن اسمش هست. بله حالا نمیدونی اجمالا اونیش که مسلمه سفیانی از علامت حتمیه، حالا اسمش عثمان ابن عنبس بله، یا مثلا سفیاتیه، اینا اینش دیگه نمیدونی. خیلی الینا یعنی نه امام صادق. خب نه وقتی قیام کرد اون وقت بعد ما اونی که از ما میاد قیام میکنه، یعنی حضرت حجت وقتی که اومد برای که سفیانی رو بکشه، چون داره قتل سفیانی به دست ارتش حضرت، وقتی که سفیانی اومد یا سفیاتی اومد و ما اومدیم بخوایم بکشیمشون، شما بیاد نیروی ما باشی. اما در زمان منصور دوانیقی ما نمیتونیم منصور رو از بین ببریم، خلاصه حکومتش تثبیت شده. این خلاصه روایت اینه. این هم یه روایت. روایت بعدی امروز که وقت گذشته و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.